السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما صلى على محمد وآله محمد. جهت شادي أرواح طيبة شهداء و حضرت إمام همه گذشتگان، زبل حقوق، پدر مادر، معلمانمون، الفاتحه مع الصلوات. یا فاطمه الزهراء، یا بنت رسول الله، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. صلواتی مرحمت بفرمایید. خب گفتیم که اول منبر یه بیانی رو از نهج البلاغه بخونیم انشالله تو این هفته ها، تو این هفته که چند روزی که در خدمتتون هستیم در خدمت نهج البلاغه هم باشیم، که انشالله رفته رفته مثلا اگه عادت کنیم نهج البلاغه هم بخونیم، مثلا قرآن که میخونیم انشالله نهج البلاغه هم بخونیم، نهج البلاغه اینم کتاب بی نظیریه. واقعا نظیر نهج البلاغه رو شما نمیتونید گیر بیارید. اگه بخواید نظیری برای نهج البلاغه گیر بیارید، در کف و علی فقط میشه گیر آورد، تو بیانات حضرت صدیقه طاهره. یعنی شما میبینید که در اون خطبه فدکیه حضرت وقتی شروع میکنن میخوان برن حق فدک رو بگیرن، تو اونجا با حمد خدا که شروع میکنن از خدا میگن و معارف، معارف ناب توحیدی که اینجا آدم میفهمه ضرورت این حرف ها رو. شما میخوای بری حق فدای این، چه معارف توحیدی میگی مثلا این وسط، حالا رابطه خلق خدا با خدا، رابطه خالق با خلق، بعد رابطه پیغمبر، جایگاه پیغمبر در چینش نظام هستی، بعدش راجب قرآن و چه، یه چیز عجیبیه که آدم نقش این معارف رو میفهمه. که ببینید با این شروع میکنن، با این حرف ها شروع میکنن و میرسن به جریان فدک رو و این ارث فدک و این چیزا. خود بحث فدک مقدار بسیار کوتاهیه در اون خطبه فدکیه، اعظم مباحث این مواضع معارفیه و این نکته خیلی مهمیه. اون نکته مهم این است که خیلی از مباحث سطح رویین بحث باید با معارف حل شه، یعنی تا مبانی درست نشه این سطح رویینش حل نمیشه. باید که کسی دل در حرفای دیگه داشته باشه، معارفش از جای دیگه بگیره، خورد برسه به این حرفا در لایه‌های بیرونی، وگرنه نمیرسه. هی شروع میکنه انقلاب کردن، هی شروع میکنه درگیر شدن با این حرف لایه بیرونیش. این برای خود من که اتفاقا همین چند روز پیش نشستم یه دور دقیق این خطبه فدکیه رو خوندم، دیدم که این خطبه فدکیه اصلا چند خطش بیشتر فدک، راجع فدک نیست، همش راجع به معارفه. شما میگی چه ربطی به فدک داره اینا؟ بیبی دو عالم در حال نزار شروع میکنه، وقتی با ابوبکر بخواد احتجاج بکنه اینجوری احتجاج میکنه. لذا راه یاد میدن که شما باید معارفتو درست کنی. این حرفا خیلی از مباحث دینم اینجوری رفته رفته آدم میفهمه. لذا جایگاه عقل و معارف، اینکه اینقدر میگن طرف به ائمه میگن طرف عابد بود، میگن هی عابد بود، میگن از عقلش بود، عقلش چقدر بود، عاقلم بود، مثلا عاقل بود، چیز فهم بود، چیز میفهم، معارف داشت یا نداشت. این خیلی مهمه، بحث معارف خیلی مهمه. متاسفانه تبدیل شد به نمره گرفتن و واحد پاس کردن و پیچوندن و استاد و درس و اینها بیمه داریم بد شده. حالا یکی از اون بحث‌های معارفی، در نامه از نامه 22 نهج البلاغه به ابن عباس که خودش میگه، ابن عباس میگه من تفعت به کلام بعد کلام رسول الله صلی الله علیه و آله، کنتفاعی به هذا الکلام، میگه که من به کلامی بعد از کلام رسول الله مثل این کلام منتفع نشدم. بعد از رسول الله این یعنی خیلی دیگه ته کلام بوده برای من به عبارتی. اما بعد، نامه بسیار نامه کوچیکی هم هست اینه، اما بعد فان المرء قد یسره درک ما لم یکن لیفوته. گاهی اوقات شخص خیلی داره خوشحال میشه برای چیزی که برای درک و دریافتن آنچه که مالم یکن لیفوته، اصلا بنا نبوده ازش فوت بشه، اصلا این در تقدیرش بوده که این باید گیرش میومده، همچین داره عشق میکنه از اینکه این گیرش اومده. اصلا این اصلا به امور دنیوی هم ناظره، چون که میبینید بعدش مثلا یه چیزی رو بهش دارن میدن، این خیلی داره شادمانی میکنه که مثلا این، شما اگر واقعا سبق کتاب رو انسان بپذیره، آیات قرآن رو، چون خیلی آدم مقدراتی داره، اینجوری نیست که صفحه خالی نیست که، شما مثلا تو این صفحه خالی من اگر اینجوری کار بکنم اینجوری میشه، اونجوری کار بکنم یه جوری دیگه میشه و تمامش دست منه. این جزء معارف ما نیست. رزق ها برای همین است که امیرالمومنین میگن رزق و رزقان طالبون و مطلوب. رزق دو نوع رزقه، یه رزقیه که شما میدوی دنبالش، یه رزقی که اون میدوی دنبال شما. ما دو نوع رزق داریم، بعضی رزق طالبشون خیلی زیاده، رزقایی که خود رزق میدوه اینجوریه، بعد کسایی که خیلی دنبال کارهای خودن رزق طالباشون اصلا همش میشه رزق طالب، هر کاری بکنه رزق میاد براش دیگه. اینا هرچی دارن برای خدا گذاشتن، خدا هم در بس در اختیار این هست. و یسوع او فوت و مالم یکن لیدرکه، و ناراحت میکنه اونها رو از دست دادن چیزایی که اصلا قرار نبودن مال اینا باشه. میبینید به این چیزای دنیا به یه مویز خیلی گرمش میکنه، به یه قوره خیلی سردیش میکنه. این میبینید به پهنای صورت داره عشق میریزه که چی؟ مثلا من فورسانس قبول نشدم، نمونه هایی بوده که بوده دقیقا. این آیه قرآن که آیه مهم سوره حدید که ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر، هیچ چیزی نبوده مگر در سبق کتاب بوده، برای خدا هم ساده است. بعدش میگه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، برای اینکه شما به ناراحت نشی نسبت به چیزی که از دست میدی، نه خوشحال نشی. اینقدر خوشحالی و ناراحتیشو انسان نباید، باید به خودش تذکر بده. ماها باید به خودمون تذکر بدیم. مثلا طرف 1,000,000 تومان مثلا جایزه برنده میشه، مثلا دکترا قبول میشه، مثلا میبینی چنان داره شعف میکنه، بابا خودتو کنترل بکن. یه خورده آدم خودشو کنترل باید بکنه، به خودش باید بگه این رو، بگه ان الله لا يحب الفرحين، خدا آدمهای خرکیف رو دوست نداره، آدمایی که راز اینجوری همچین یه جوری میگه مثلا یه چیزی به دست آورده. خب نگو اینجوری، اصلا نگو اینجوری، نباش. اگرم خوشت اومد بروز نده تا این یه خورده آدم همش به سمت جای دیگه متوجه بشه. انسان همش باید به جای دیگه باشه. من آدم دیدم که وقتی بهش خبر دادن، همون موقعی که بهش خبر دادن من دیدم، بهش خبر دادن شما 25 میلیون تومان جایزه بردی، تکون نخورد صورتش، والله تو صورتش هیچ چی دیده نمیشد، فقط گفت جدی میم حضور سر کار نیز بذارن همین. اصلا بحث آغاز کرد تموم شد. این که اینجوریه، یه موقعی این چیزا اصلا رفتن تو این فازها ارزش بود. دوستان ما یادشونه ما نتیجه کنکور خودمون رو تو دوره مثلا گفتیم یه نفر ببینه بقیه اعلام کنه. خیلی از بچه ها ندیدن اسمای خودشونو. یکی من یادمه یه گفت زن ها اینجوری کرد، همه جا بسه بده حرفا چیه؟ تازه کنکور قبول شدن اون موقع، نه این موقع، اون موقع فرق داشت، میگفت دو تا چهار تا چهار تا اون موقع، تازه اون موقع فرق داشت. کنکور شدن اون موقع بالاخره مثلا چیز، الان دیگه با این مجازی و پیام نور رو نمیدونم بالاخره همه قبول میشن تقریبا، اضافه میاد یه چیزایی ظرفیت هایی. این اینا یه چیزایی بود، یه چیزایی آموزش میدادن قبلنا مثلا تو دبیرستانا. اینا شخص رو قابلیت داشت متدین کنه، مثلا این قابلیت رو داشت. بعد میان ولیکن اسفک علی ما فاتک منها، ببخشید یه تیکش رو نخوندم، فلیکن سرورک بما نلت من آخرتک، سرورت رو بذار برای چیزی که از آخرت گیرت میاد، از مقوله های آخرتی. واقعا بهجت اونجایی به دست بده که چند وقتی خدا به توفیق داده نماز شب بخونی مثلا، چیزایی بهجتت رو بفرست تو اون سمت. ولیکن اسفک علی ما فاتک منها، اسفت رو و تأسفت رو بذار برای موقعی که از این چیزا دست میدی. یه موقع حضرت امام رو حاج احمد آقا نقل میکردن، میگفتن ما دیدیم که بلند شدن از، یعنی من دیدم آقا رو دیدم که دارن گریه میکنن، گریه به حق و حق. خب این گریه به حق و حق از ما شنیدنیه، چون ما هم مثلا بخوام گریه بکنم همجوری گریه میکنیم، برای هر چی هم همجوری گریه میکنیم. برای امام که وقتی خبر شهادت آقا مصطفی رو میدن، ایشون فقط دستشون اینجوری میذارن، میگن انا لله و انا الیه راجعون، گریه حق و حق کردن مفهومی باید داشته باشه. میرن به حاج خانم میگن که چی شده؟ ای حاج خانم میشینه، حالا مثلا هیچی، اینا بالاخره گیر میده، میگن امشب نماز شب امام قضا شد. مثلا بعد از مدت ها نماز شب امام امشب قضا شد. این بی حق و حق گریه میکنه که من چه کردم که خدا منو امشب در خونه خودش در خلوت خودش راه نداد. ما یا آدم های اینجوری داریم. و ما نلت من دنیای فلا تکثر بهی فرحا، وقتی که به چیزی از دنیا میرسی فلا تکثر بهی فرحا، خیلی اظهار فرح و شادمانی نکن، دستوره. خدا دوست نداره آدم های شادمان اینجوری رو که یعنی انقدر معلوم دل در گروه دنیا داره اصلا چنان به بزرگی یاد میکنه. حالا من اینا یه روایتی انشالله فردا براتون میارم دنیا رو به بزرگی یاد میکنه، اصلا خب منو خیلی دنیا براش بزرگ. مثلا میگه رفتیم خونه طرف، نه عجب خونه ای داشت. خب بابا نگو اینجوری، اصلا تعریف نکن این مدلی، اصلا درست نیست شما اینجوری تعریف بکنی. نرید بگید حکم شرعی داره میگه فلانیا، اینا اون احکام سلوکیه، یعنی هیچکی نمیتونه روی اینا فتوا بده. که به این کسی یعنی کثیر الفرح باشه تو این چیزا، مثلا این حرام است، مثلا اعتیاد واجب این است که نباشد مثلا. و ما فاتک منها فلا تأس علیه جزعا، چیزی که فوت شد از این چیزا جزع نکن سرش. ولیکن همک فی ما بعد الموت، این همت رو بذار برای بعد از مرگ، همت تو بذار برای بعد از مرگ. یعنی این ادامه همون جلسه که تلاشی که جهادگونه میخواد باشه، همتش رو همت میکنه، قصه میخوره. اون چیزی که تو دل او جا میگیره اینی که قدر الرجل علی قدر همته. بابا این فضیلت نیه، اصلا اینو گفتن نداره، اصلا در فرض صحتش هم که صحت نداره گفتن هم نداره. مثلا یه نفر مثلا میخواست به دنیا بیاد گفت یا علی، زد اومد بیرون. مثلا ما پیش اخوی بزرگ آقا بودیم، حاسد محمد، یه جلسه داشتیم، بعد آخرش گفتیم شما یه چیزی از آقای اخوی بگید، مثلا تو جلسه تموم شد رو بگید بریم. مثلا اینا چیش میگو آقای اخوی، نه آقای اخوی تو یه چیز بگید. گفت من چی بگم؟ فقط یه چیز میگم، کسی یه گوشه دنیا بشینه قصه کل دنیا رو بخوره، این فضیلته. این ترجمه همین روایت هم ویرنومونه که قدر الرجل علی قدر همته، هم به معنای غمه، اندازه شخص به اندازه قصه هایی که میخوره، این اندازه شخصه. اندازه شخص به اندازه چیزایی که بابتش داره قصه میخوره. میبینید قصه میخوره که مثلا فلان جا قبول نشد، مثلا قصه میخوره که فلان دوزایی ازش گرفتن، میتونست فلان پست رو نگرفت. یه نفر تو دلشو که واز میکنه میبینی از مسلمانای کشمیر رو قلب اروپا، و که امروز هم آقا چیز عجیبی فرمودن در دیدار با معلم ها، از اون خبرهای از پس پرده بودی انگار دیگه، میگفتن این بیداری اسلامی تا قلب اروپا خواهد رفت. خیلی عجیبه اینو شد یه، فعلا کسی این برگ و زمین نزده بود. خب که حالا میگفتن این کشور عربی نمیدن فلا اینا، اینو میگفتن، داره بعضی هم میگفتن، ولی اینی که این بیداری اسلامی تا قلب اروپا خواهد رفت، چه عجیبی ها. که انشالله این اتفاق به زودی زود بیفته و انشالله متصل بشه به حکومت جهانی حضرت مهدی. اینی که همه یه نفر، غم یه نفر، قصه های یه نفر، میبینید که یه موقع میگن نمیدونم دغدغه آقا الان هنده، دغدغه اونه، نه دغدغه خودش، دغدغه این است که، نه دغدغه این که مثلا ذخایر هندو بخوریم، استعمارگر که نیست، مثلا این که چجوری مثلا الان باید اسلام رشد بکنه، چجوری باید مسلمان تحت چیز باشن. اینا میره تا عمق اروپا، آمریکا، جنوب آفریقا، شمال آفریقا، این میشه قد سینه یه نفر، این میشه قدر الرجل علی قدر همته، اندازه یه نفر به اندازه غم بشه، به اندازه همتشه، اینا فضیلته. این چیزا و اینا کسی رفت رو هوا، خب یعنی مگس رو هوا، یعنی مگس رو هوا، حالا یه نفر رفت رو هوا، رفت که رفت، چه فضیلتی این؟ میگن نه دیدی آقا رفت رو هوا، رفت رو هوا که رفت. اینم یه در حقیقت نامه، همه تو رو بذار برای بعد از این دنیا، انشالله که همه اون برای آن سرا باشه. یه صلواتی بفرستید. یه نکته ای رو صورت بحث خدمتون عرض میکنیم و اون بحث اینی که یک وجه الجمعی باید گیر بیاریم به لحاظ منطقی بین بحث وحدت که بحث فوق العاده جدیه، وحدت امت اسلامی، و بحث ولایت و همین جریانی که بالاخره الان می رود که جریان فاطمیه خودش یه محرم دومی بشه دیگه. و می بینید کسایی که داعیه دار وحدت هم هستن مثل خود حضرت آقا، خودشون هم روزه می گیرن. این وجه الجمع چجوری گیر میاد؟ این سواله، این نکته رو باید حل کرد. بیایید سوره مبارکه قصص رو ببینید. در سوره مبارکه قصص اینجا خیلی خوبه چون که همه سرشون پایینه، اینجا خوبه، من جدی میگم خوبه، همه دارن قرآن نگاه میکنن. در سوره مبارکه قصص همون اولش که ببینید، بله 385، یک چیزی رو در آیه 4 میگه روش علو، که روش علو فرعونه، یعنی اصلا علو فرائنه عالم، که فرعون میدونید که نماینده طغیانه. اصلا تو در 54 سوره قرآن این داستان اومده، اصلا انگار نماینده طغیان در و در مقابل دعوت انبیا ایستادن، اون شاخص و نمایندش فرعونه. فرعون هم آدم کمی نیست، خیلی آدم زیرکیه، باهوشیه. اصلا یه فرعون شناسی میتونیم تو قرآن را بندازیم، چنان با ملع خودش دقیقت ساخت و پاخته خاصی دارن، بسیار خوش اخلاق آنچه که تو روایت اومده، اصلا آدم اینجوری که سیبیل در رفته مثلا این مدل آدمی نیست، خیلی حکیمه، مثلا یه جوری اینجوری آدمیه فرعون. شما رئیس یک امپراتوریه، بالاخره شما شوخی که نیست، بالاخره یه امپراتوری مصر رو داره میگردونه. خب تو وقتی که ما دو تا امپراتوری داریم، این با حکمتش با چیدش بالاخره یه امپراتوری داره میگردونه، نماینده ولی جاهلیت و طغیان به بیان قرآن. این میخواد منباب فستخف قومه فعطاو، که اومده در آیات قرآن که دهیت قوم خودش رو خفیف کنه و اطاعت طبیعتا اونا ازش بکنن، روشش اینه. بسم الله الرحمن الرحیم، شما هم بگید بسم الله الرحمن. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعن یستضعف طائفه منهم یذبح ابناهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. فرعون علو ایجاد کرد برای خودش در زمین، از علوهای زمینی. خب تو چیکار کرد حالا؟ راه علو چیه؟ و جعل اهلها شیعن، اهلشو شیع کرد، گروه گروه کرد، تقسیم به گروه ها کرد، شیعه شیعه کرد اینا رو. این کارو که کرد بعد یستضعف طائفه منهم، اون طائفه برحقشو، طائفه برحقشو تونست تو این کار اون موقع. چون که شما وقتی که حتی طائفه برحقی داشته باشید و این طائفه تک میمونه و در انسجام این بافت تکی میشه و در انسجام با بافتای دیگه قرار نمیگیره، هم بافتای دیگه رو نمیتونه تأثیر بذاره روش و هم خودش تک میفته و اسیر گرگ میتونه بشه. دقت کنید اینا رو، تو جزوه بعدی که میرسید اینا رو با آب تلا بنویسید، سعی کنید ببینید این منسوج هر چقدر نقش و نگار داشته باشه، وقتی که اینو بافت تک بتونید بکنید، اولا ارتباطش با دیگران هیچی میشه و دیگران رو بر علیه او میشورونه، ضمن هیچ تأثیرگذاری هم نداره، ضمن اینکه خودش میشه یک گروهک، میشه روی گروهک تأثیر گذاشت. این گروهک رو بخوای برداری میتونی برداری. این یستضعف طائفه منهم، همون طائفه بنی اسرائیل از این مجموعه که طائفه برحقه، یعنی ما طائفه برحق داریم ولی او این کار رو داره میکنه. او داره چی کار میکنه؟ داره این کار میکنه که اینا رو به صورت گروه بتونه تقسیم بکنه، هی برای هر کدومشون یه چیزی قرار بده، نه احزابی که هر کدوم در بستر فکر اون پیغمبر داره زندگی میکنه، که این رو قرآن تایید میکنه. حالا آیاتش رو ببینیم، این رو قرآن تایید میکنه. قرآن یه چیزی به نام وجود احزابی که همه در ذیل اون نبی دارن به سر میبرن، این رو تایید میکنه. ما وجود احزاب رو قبول میکنیم ولی این رو قبول نمیکنیم. هی گروه ها رو چیز بکنیم، گروه بندی بکنیم، اینا رو به جون هم بندازیم، اینو تکش کنیم. وقتی تکش کردیم هر کاری دلمون بخواد میکنیم با این. اینم که تاثیرگذاری نداره. یستضعف طائفه منهم یذبح ابناءهم، این ابناء اینها رو ذبح میکرد، بچه های اینها رو میکش، و یستحیی نساءهم، زنهای اینها رو زنده نگه میداشت. با چنین تئوری نسل اینها رو شروع میکرد. وقتی که شما بچه ها رو بتونی از بین ببری، همین کار رو فراعنه عالم دارن میکنن. الان مرزهای ما، الان دوستان میدونن ما یکی از آدم هستیم، یکی از افتخاراتمون مثلا نمیام حالا خیلی افتخارات داریم، حالا این مثلا همین یکیش اینه که مثلا یه آدم مثلا جهادی هست، مثلا بر خوردیم ما، از ما خیلی جهادی تر آدم هست، یکیش این حسن مرادیه که نشون داد تلویزیون. خیلی خودش یه حاج عبدالله والی، حالا بعدها فضائل او روشن خواهد شد، یعنی باید من معرفی کنم، بعدها هم میشنسینش، زودتر باید شهید بشه چی میشه، یه سمیناری چیز برش برگزار کنیم. این همین کارا رو تو مرزها خیلی وقت دارن میکنن. شیعیان قبول کردن این دوتا بچه کافیه رو تو مرزها، با اینکه ربطی به اونا نداره، این بحث دوتا بچه کافیه. اهل تسنن و چیزا قبول نکردن و فرد و فرد، نتیجه داره چی میشه؟ ترکیب جمعیتی رو اونجا عوض میکنن و خیلی وقتا میرن من باب یوزب به ابنا و یستحی نساهم، نسل رو دارن اصلا تا بین میبرن، این نسل شیعه رو میتونن این کار بکنن. یعنی میرن بالاخره، شما نمیتونی بگی که به همه بگی آقا شما بر همون مبانی نمیدونم چی چیه خودت پا برجا باش، نمیدونم کم نیار، آخره پولی هست، چیزی هست، خواستگاری هست، میره میگیره. بعد طبیعتا اون خانواده نو، خانواده چیه دیگه؟ خانواده ایست که جز فرقه حق ناجیه نیست دیگه. اون خانواده، اون خانواده یه چیز دیگه است و در حقیقت داریم ما مرزای خودمون رو یواش یواش با یک خطر جدی مواجه میکنیم. البته یه نکته بگم، این نکته هم اصلا سیاسی نیست، نکته هم جهادیه، هر چی حالا میخواید برام بگید، برای ما که هزار تا حرف در بدن شما هم در بیارید. این تأثیر هدفمند کردن یارانه ها تو مناطق روستایی یه تأثیری داشته که تأثیر خیلی خوبی داشته، در مناطق سنی نشین ها تأثیر معجزه آسا داشته، چون که مولوی های اونا گاهی اوقات ترویج میکردن که اینها میخوان پدر شما رو در بیارن، این حکومت، این حکومت اینجوریه، با شما اصلا سر سازگاری نداره. وقتی بحث هدفمند کردن مطرح شد، میگفتن اینا دارن دروغ میگن، به شما نمیدن. اینا گاهی اوقات 50,000 تومان 60,000 تومان پول تو حساباشون عدد بود، بایدن 800,000 تومان پول اومد تو حسابشون، پول تو حسابشونه دیگه. اثر عدل اینه آقا جون، یه اثرهایی داره که آقا بر ما قابل تصور نیست. الان مولوی های اهل تسنن تو مناطق سنیشی آچمز شدن فعلا برای مدتی، یعنی اصلا همجوری مونده که اصلا دیگه حرفشون رو نمیخونن تو این چیزا. اصلا این بحث شلوغ بازی های اون طرف و سیستان و فلان اینا یعنی اصلا فعلا اومدن تبلیغاتی نو و ادامه پیدا نکنه میگیرن ازتون نه از این چیزا. اثر عدل گاهی اوقات این اثراتو داره، یعنی عدل یوهای میره تو یه جا میبینید که اثر فرهنگی داره که شما هر چقدر بیای بگی وحدت شیعه و سنی وحدت امت اسلام با فلان اینا، اثر یه دونه هم چیکاری یوهی نداره. میبینه اومد به حسابش اومد یه دونه هیچ فاصله بین شیعه و سنی. این خب اینا قیمتیه، اینا رو جدی بگیرید. اینا آدم چیز خوب میگه خوبه دیگه، آدم منبا و اما به نعمت رب بک فحدث، باید نعمت خدا رو بگه. اگه نگه به یه حسابهای دیگه، اون موقع از که خدا پس کلا آدم میزنه. بعجد یوزب به حبنا و یستحین اسلام انه او کانه من المفسدین، او از مفسدین بود که همچین کاری میکرد. این شیعه میکرد اون شیعه حق رو، گروه حق رو اینجوری به استضعاف میکشوند. آیه پنجش البته ربطی به بحث ما نداره، ولی دقت بکنید اگه سطح ظاهر آیات رو اشتباه بخونید، همین یه سطحی بخونید و رد شید ممکنه اشتباه کنید. این آیه بعد رو ما برای کی استفاده میکنیم؟ امام زمان. حالا داره و نورید و انمون نعل اللذی نستوز افو فلعرز، ما اراده میکنیم علی اللذی نستوز افو فلعرز. استاز افو فلعرز کیا بودن؟ بنی اسرائیلی ها. خب و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، ما اونا رو با اراده خودمون می‌خوایم بکنیم وارثان زمین. این همین حرف صهیونیست‌ها است. حالا بیا درستش کن، این همین حرف صهیونیست‌ها است که میگن اصلا ما به اراده الهی قرار وارثان زمین بشیم. خدا آیات هم همینو میگه. چرا ائمه اینو تطبیق میدن روی بحث حضرت مهدی؟ چرا این آیه تطبیق میکنه؟ ما به صورت یک اراده دائم این اراده رو میکنیم، به خاطر اینکه از خود مایه استضعفوا فی الارض به استضعاف کشیده شدن. اونجا برای همین گفتم یستضعفوا طائفه منهم، اون طائفه به استضعاف رفته همون طائفه حق به استضعاف رفته است. اصلا استضعاف مال اونجایی میگن که طرف حقش بوده چیزی رو بهش اون حق رو ندادند. برای همین است که شما حالا سوره مبارکه، فقط می‌خواستم این شوهر رو تر کنم و جواب بدم، چون که الان نشسته بودیم با یکی از این مسئولین صحبت می‌کنیم، گفتیم آقا الان دیگه ظاهرا جلسه خصوصی ما نداریم. گفتم همین الان جلسه من با شما فکر کنم مثلا دو ساعت دیگه رو اینترنت مثلا، گفتم جلسه خصوصی دیگه نه، واسه همین شبهه‌ای هم دیگه به صورت خصوصی ما نداریم، همش رو اینترنت و به همه چی همه روایات و همه بلدن و شبهه میکنن تو اینترنت هم که پره و دیگه وقت لاپوشونی الان نیست. من خودم زودتر بگم خب الان وقت لاپوشونی نیست. این آیه به ظاهر برای صهیونیست‌هاست، ولی نه، ببینید شما از این طرف هم صفحه 180 سوره مبارکه انفال رو نگاه بکنید، داره وذکرون، خدا اصلا مستضعف حق رو در اراده الهی خودش اینجوری میکنه که او رو در مقاطع و در حکومت جهانی حضرت مهدی به صورت تام و تمام و مصداق اتمش اون موقع، یعنی اون فرقه حق رو که به استضعاف رفته حقش بهش نرسیده، اون رو خدا حالا اونجا یستضعف و طائفه منهم بنی اسرائیل بودن. و یعنی اینجا میبینید که خدا میگه وذکروا اذ انتم قلیلون مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. اینم از مصادیق همون و نورید و انمون نه، که شما یادتون بیاد اونایی که قلیل بودید، مستضعف در زمین بودید، به استضعاف کشیده شده بودید، تخافون ان يتخطفكم الناس، میترسیدید به اختطاف دشمن برو باین شما رو، اصلا امنیت نداشتید، هیچی نبودید. خدا طبق اون سنت و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، این سنت خداست، این تطبیقش تو کشور ایران هست، تطبیقش تو بنی اسرائیل هست، در کل کتاب دنیا تطبیقش روی بحث حضرت مهدی هم هست. این آیه مخصوص حضرت مهدی نیست. با این نگاه تخدیری که ما به حضرت مهدی داریم، تا آن جلسه ما داشتیم به این دوستان میگفتیم که این ما هرچی به این بچه حزب الله میگیم آقا بیا کار کنیم تلاش فلان، اینجا یه خورده که میشنوه میبینه خب سخته دیگه، کار تلاش مثلا جهاد مبارزه این چیزا، بابا ول کن بابا، ایسا آقامون بیاد یک دهنی از اینا، چه نگاه تخدیریه به قیام حضرت مهدی، وایسا آقامون میاد همه لهشون میکنه. این همون منطقه کسایی که با موسی بودن میگفتن فذهبا انت و ربک فقاتلا انا هنا قاعدون، برو بجنگ تو با تو خداتون دو نفری، ادب و ادب و نیاکن تو و خدا فقاتلا، شما دو نفری برین، اونا با خدا میشن دو نفر، فذهب انت و ربک فقاتلا انا هنا قاعدون، شما دو نفری برید بجنگ، ما هستیم دیگه، نشستیم سود میزنیم، این موسا موسا اینجوری دارن، ما هم برخورم از مهدی هم اینجوریه. خب این که باید کار کرد، باید جهاد کرد، باید مبارزه کرد، باید شب و روز نشناخت، عرض کردم محل ابن خونه ایسه به حضرت میگه که من این ملک بن العباس رو میبینم قصه میخورم، یکم کاش دست شما بود، ما یکم یه حالی میکردیم بالاخره تو این حکومتی که دست شما بود. از تقریبا به این مضمون که بیشی جوجه مثلا حرفا رو نزن اصلا، چطور یعنی که اگه کار دست ما بود که کار اینجوری نبود که الان داری حال و حول میکنی، که نبود الا سیاست اللیل و سیاحت النهار، باید شبا میشستیم برنامه ریزی میکنیم که روزا چی کار بکنیم، روزا بریم اون کار رو بکنیم، یعنی شب و روز اونو به همدیه میدوختیم، ما اینجوری نبود که حال و حول نبود که دیگه. حالا فعلا الان چیزی دست ما نیست، برو اشغالتو بکن فعلا. حضرت مهدی تشریف بیارن اول گرفتاریه، اول گرفتاریه همه است، اینجوریه. اینجا هم میاد که شما مستضعف بودی فآواکم و ایدکم به نصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، خدا معواج داد، خدا امنیت داد، خدا تایید کرد، خدا چی کرد، این شما مستضعف بودید و خدا این کار رو به شما کرد. این همون سنته که خدا مستضعفین عالم رو وارثان زمین میکنه و سنت هم هست نورید و انا، یعنی ما همش این کار میکنیم. میدونید که فعل مضارع اصلا کارش اینه، کارش این است که مربوط به حال و همین جوری میره تا آینده، یعنی ما اصلا کارمون اینه، سنتمون اینه که قومای به استضعاف رفته رو شروع میکنیم دستشون رو میگیریم، تلاشی میکنم اونو دستشون میگیریم میکشیم بالا اینجوری. اون موقع پس ببینید اثر شیع کردن و پراکنده کردن، من میخوام آثار قرآنی اینا رو نشون بدم. حالا بیایید سوره انعام، سوره مبارکه انعام در این آیه 159 انعام که 150 صفحه 150 قرآنه، اون موقع میگه اون این کارا رو میکنه، فراعنه عالم این کارا رو میکنن، یه دم اصلا اینا رو میپذیرند و خدا هوای اینا رو نداره دیگه، خدا هوای اینا رو نداره. ان الذين فرقوا دينهم، کسایی که خود دین خودشونو دارن تفرقه تو دین خودشون ایجاد میکنن، اون خط کلی اسلام رو دارن فرقوا دینهم و کانو شیعه شیعه میکنن اینها رو و گروه میکنن تا ما کی باشه این حرفا رو بفهمیم. این حرفا رو آقا فهمیده داره هی میگه، ضرورت ها رو تشخیص میده هی میگه، حالا ما هم هی یه کار دیگه میکنیم، بریم میکنیم که آقا مثلا حالا به هر جهت آقان دیگه باید این حرفا رو بزنه، ولی خب ما که وظیفه خودمون انجام میدیم. و کانو لست منهم فی شیء، تو هیچ پیوندی باهاشون نداری کسایی که این کار رو میکنن، لست منهم فی شیء، هیچ چی نیستن، هیچ ارتباطی نیست. انما امرهم الی الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، بعدن خدا خبر میده که اینها. و اینو در همین سوره مبارکه انعام خدا از زمره عذابهای الهی میدونه، این جور گروه گروه کردنی که در حقیقت این گروه کردنها خاصیتش این است که بیارید صفحه 135 قرآن، همین آیه 65 سوره مبارکه انعام، خدا این رو به عنوان یکی از طرق عذاب خودش معرفی میکنه. اصلا خدا بخواد عذاب بکنه فکر میکنید همش مثلا باید یه سنگ از آسمون بریزه مثلا که میشه عذاب؟ مثلا اینا موقع ضرورت همین اعتصام جمعی به حبل الله رو میخواد. قل هو القادر على ان يبعث عليكم، خدا قادر است بر این که يبعث عليكم عذابا من فوقكم، از بالای سر به شما عذاب نازل بکنه، عذاب فوقانی. او من تحت ارجلكم، از زیر پاتون، اینا هم از زمره عذاب ها میتونه باشه، عذاب هایی که از زیر زمین، زیر زمین رو میلرزونه، عذاب هایی که ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين، این آب بره یه 10 کیلومتر بره پایین تر چه خاکی به سرت میکنی؟ اومد و خدای آب رو ازش 10 کیلومتر بره پایین تر، اونقدی که دیگه کار حضرت گنده ای شد کشیدن آب از زیر زمین بالا. خدا جوی نیست که فکر کنی میکشیم بالا، این به همین مفتی هم نی. آقا بعضی ها فهم میکنن مثلا مهندسی دیگه هر کاری میکنه دیگه، الان مثلا فعال مایشاه، مثلا بره تو مرکز زمین هم مثلا میام بیکشیم بالا دیگه، مثلا یه پمپ خیلی قوی میذاریم میاد بالا، مثلا اینجوری که نیست. یه فرض کن آب از دست ماء معین، آبی که تراه العیون، یه 10 کیلومتر پایین تر چیکار میکنی؟ میشه عذاب من تحت ارجلکم. یا یه جوری دیگه، او یلبسکم شیعن، او یلبسکم شیعن و یذیق بعضکم بعض بعض، اینه گره کار. یعنی شما رو لباس شیعه شیعه فرق فرق گروه گروه بهتون میپوشونه، اون موقع میفتید به جون هم. این نکتشه، این نکتشه که و یذیق بعضکم بعض بعض، میفتید به جون هم دیگه. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون، ببین من چجوری آیات رو توصیف و تصریف میکنم برای اینکه فقه کنید، تفقه کنید توش، ژرف‌اندیشی بکنید توش. اینا حرفای ژرفه. برخی از آیات با برخی از آیات دیگه ما فرق داره آقا، بعضی از آیات قرر آیاته، همش وحیه، ولی آیات با آیات، سوره ها با سوره ها فرق دارن. تو بعضی از آیات هست آیه هست ها، فبیه الله را بکن تو که از زمانو سی و چند بارم توی یه سوره میاد، آیه هست وحیه خوبه ثواب داره، ولی یه آیه قول هو الله احد الله الصمد، این هم آیه هست، قرار آیاته. برخی از آیاتی که قرآن این تگ میزنه، بعضی آیات تگ میزنه قرآن، خب میگه اینا کذار که نصر و لعلام یفقهون، شروع کنید به ژرف اندیشیش، ژرف فکر بکنید روی این حرفا که خدا ببینه این از زمره عذابهای الهی است که بتونن شما رو به تفرقه بکشنن، فرقه فرقه بکنن و یزیق و عزکن به عصبه هست، یه عدتون رو به یه جون یه عدتون بندازن. همین الان استکبار جهانی یکی از کارهای بی برو برگردی که میکنه همینه. یه موقع خود بنده تو همین بزرگراه همت، خیلی وقت پیش دیدم که یه تابلو خیلی از این بنرای خیلی پشتم زده بودن، بنره اینجوری زده بودن تو بزرگراه همت که مثلا یه در سوخته‌ای باید، حالا اینا ببینید یه موقع توی روزه‌ای فلان یه موقع تابلو چیز میکنیم، تابلوش میکنیم مثلا این چیزا رو، یه در نیم سوخته یه چیزی خونی فلان این من حساس شدم خودم شخصا، نیای کردم ببینم آرم کجا رو داره، کی زده اینو، کی کار کرده، خوش سلیقه انقدر بوده، تازه بحث وحدت انقدر جدی نبود. نیای کردم دیدم هیچ آرمی هم نداره، بعد پیگیری کردم دیدم که وزارت اطلاعات هم روش حساس شده، روی حساس شده بود، پیگیری کرده بود، این خبر دقیق دارم بهتون میگم، پیگیری کرد رسید به دلارای آمریکا. یعنی برای همچین یعنی یه سلسله بنر زدن تو همت، رسید این که پول دلار اون خرج شد سر این قضیه. یعنی هزینه میکنن برای این کار. تو همین کمک به فلسطین بارها آدم ها اینو به من گفتند که این نمیدونم حالا تعبیرهای زشتی که اونا بکنن، این سنی های نمیدونم چی که مثلا چرا این پولو حروم اونا داریم میکنیم، چرا داریم به اونا کمک میکنیم، این معلوم اصلا نفهمیده مسئله وحدت رو، اصلا این آیاتو فقه نکرده، نمیدونه تئوری فراعنه عالم چیه، نمیدونه حتی فرقه حق رو همین جوری میشه خراب کرد، نمیدونه فرقه حق اگه حتی با فرقه هایی که نمیدونه اشتراکات رو نمیدونه، روی اشتراکات مایه نمیذاره. اون موقع حالا چون یه بحثی وقت طول کشید این بحث رو تو جلسه بعد انشالله تکمیل میکنم. شما هم که داشته انشالله که خدا توفیق فهم معارف قرآن رو به عنوان قانون اساسی، قرآن قانون اساسی دینه، اگر قرآن رو تفقه بکنیم و این قانون اساسی رو متوجه بشیم، اون موقع بقیه چیزا اون موقع برای ما هی روایت از این منو بر نداره بیار، هر چی بیاری منو از این برش یه دونه چیز روایت میارم، روایت باید قانون اساسی قرآن تبیین بشه، اون تکلیفش روشن بشه، بعد روایات بیان خودشون عرضه بکنن به این قانون اساسی، در پرتو این قانون اساسی یه عدهشون برن کنار تو این بحث جعل روایات ما، یه عدهشون معنی خاصی پیدا بکنن، یه عدهشون مبین اون بشن، مفسر اون آیات قرآن بشن. اینجوری تا تکلیف قرآنی بحث روشن نشده باشه و این چیزایی که باید قرآن تکلیفش روشن کن، قرآن نمیتونه شونه‌هاشو بالا بندازه بگه به من چه ربطی داره حالا شما خواستید مثلا فرقه بشید، خواستید نشید، حالا من چی کار کنم؟ قرآن نمیتونه همچی برخوردی داشته باشه. صلوات بر محمد. فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما Allah.
حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة في كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبهيلا. برا مادر صادات مادر اهل بیت گریه کنید ای رفقا، مفتقرا متاب رو از در او به هیچ سو زن که مثل وجود را فزه او طلا کند یا زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست. خانم ها گریه کنن، همه گریه باید بکنیم، محرمه. حضرتشان رفت خدمت خلیفه اول با یه احتجاج رسا کف و علیم، نامه فدک و گرفت، خوشحال از آن که کمک علی بوده کمک ولیش بوده. اما کاش نمی گره آمیدون اینم یه حالی داره، آدم نمیتونه بگه ولی باید گریه کنه. یه شخصی جلو راهشو گره خود صدیقه طاهر روایت میکنه، اون شخص کاری کرد حتی تثر قرطی من اذنی، دیدم گوشواره هم پرت شد. یه کاری کردن گوشواره های حضرت پرد شد، حتی تثر قرطی من اذنی، بی حیایی کردن اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله یا حسین به زمین افتاد دیدش این کفتارام این گرگام دارن به خیام حرم حمله میکنن اینا غیرت الله هن آقا رو کنده زانو بلند شد اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ اگه دین ندارید لاغل آزاد باشید سر جان سر